أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيبنا العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. محضر مبارك سروران معظم به حضار گران قدر سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه آل عمران می باشد. آیه که تلاوت شد آیه هفتم از این سوره شریفه است که آیه بسیار با اهمیت و مهمی است در مجموعه آیات و مباحث مربوط به موضوعات قرآن کریم. فرمود هو الذی انزل علیک الکتاب، اوست اون ذاتی که نازل کرد یا رسول الله بر تو کتاب را. منها آیات محکمات، بخشی از این کتاب آیات محکمات است و بخش از اون دیگر از آیات این کتاب متشابهات است. فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اونها که در دلهاشون انحراف وجود دارد، کجی وجود دارد، تبعیت میکنن متشابه را به خاطر ایجاد فتنه در بین مسلمانان و به خاطر جستن تأویل و نمی داند تأویل آن را مگر خدا و راسخون فی العلم. آیه آیه پیچیده و آیه مهم و سنگین است که به حول و قوه الهی انشاءالله بنا داریم که امشب مجموعه بحث این آیه شریفه رو منظر مبارکتون تقدیم بداریم. فرمود خداوند نازل کرد یا رسول الله بر تو این کتاب را. منه از این فراز از آیه شریف از باری تعالی در سبب تقسیم مباحث قرآن کریم و موضوعات این کتاب آسمانی برمی آید. منه آیات محکمات، بخش از این قرآن آیات محکمات است و بخش دیگر متشابهات. تقسیم یا میبینیم که حضرت حق در مجموعه آیات قرآن عمل میفرماید و قرآن رو تقسیم میکند به سلسله مباحث محکم و متشابه، آیات محکم و آیات متشابه. قبل از اینکه این آیه شریفه رو بنگریم و به این آیه برسیم در سوره مبارکه آل عمران و این تقسیم را بررسی کنیم، گویا عصیه سو مشاهده شده است که خداوند سبحان مجموعه آیات قرآن رو در یک جا و یک قلم به عنوان آیات محکم معرفی کرده است. کتاب احکمت آیات او سمت و سرد، این کتاب کتابی است که تمام آیات او محکم است. احکمت آیات او سمت و سرد، تمام مجموعه آیات قرآن کریم از یک طرف محکم معرفی می شود در این سوره شریفه فصلت و از سوی دیگر باز در آیه دیگری از قرآن کریم می بینیم تمام آیات قرآن کریم متشابه معرفی می شود. کتابن متشابهن نسانیه تخشعر من وجلود الذین یخشون ربهم، این قرآن کتابی است که آیات او متشابه است. متشابهی است که نسانیه سانی دارد، کلمه سنی با سه نقطه به معنای انعطاف است. یک چوب خشک رو نمیتوان کج کرد، اما گاهی شیئی که حالت نرمش دارد در اون انعطاف وجود دارد. آیات قرآن کریم دارای انعطاف است، مطلقی دارد تغییر میخورد، عموماتی دارد تخصیص میخورد، منسوخی دارد ناسخی دارد. یه حرف الا لابد نیست، بلکه انعطاف در سراسر آیات قرآن کریم دیده میشود. کتابا متشابها نفانیه، این مجموعه کتابی است متشابه. از یک طرف کل قرآن محکم نامیده می شود، از سوی دیگر مجموعه قرآن کریم متشابه است. باز در اینجا می بینیم که می گوید منه بخشی از اون محکم است و بخش دیگر آن متشابه است. آیا به ذهن مخاطب قرآن مبادرت نمی کند که این یک تضاد یا تناقضی در معرفی قرآن کریم وجود دارد؟ یک تناقض بدوی دیده می شود یا خیر؟ هرگز چنین نیست، هیچ تناقضی دیده نمی شود. ولو کان من غیر عند الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر این مجموعه از غیر خداوند سبحان می بود در آن اختلاف و تناقض دیده می شود. اما اون رسول مکرمی که در طی 23 سال گرفته است و گفته است، هیچ تغییری از روز اطلاع دعوت او تا انتها دعوت او دیده نشده است، نه در خلق او، نه در خلق او، نه در گفتار او، نه در رفتار او. یه انسان متعارف و معمول ولو اون که بسیار فوق‌العاده باشد و دارای اذهان برتری باشند جمعی از انسانها، اما گفتار اینها در طی 23 سال زمین تا آسمان فرق می کند. در بین آیان مراجع تقلید این بزرگواران وقتی که پام دوران فقاهتشون می گذارند و به مقام مرجعیت می رسند، می بینید در طی 10 سال، 20 سال، 30 سال دوران مرجعیت فتاوای اولیه حضرت آقا را که بینگرید با فتاوای آخریه دوران فقاهتشون خیلی فرق دارد. اینها تبدل رأی حاصل شده است، اینها یکی نیست، تفاوت دارند، وجود دارند، گاه تناقض وجود دارد در بین آراء فقهای اعظم به لحاظ اون حالت انسانی که دارند. اما یه شخصیتی که از روز اول سخن گفته است تا اون لحظه پایانی، هیچ تفاوتی در هیچ فراز از سخنان این بزرگ مرد در طی 30 جزء قرآن کریم وجود ندارد. تمام اون یک پارچه من عند الله به لحاظ اون که نزل بالحق، همان گونه که در شب گذاشته منظر اون بارک عزیزان عرض کردم. لذا هیچ تناقضی و تعارضی در مجموعه قرآن کریم وجود ندارد، همه یک پارچه و یک دست است. اگر به ظاهر یه تناقض دیده می شود، اونو باید ببینیم که راه چیست، مراد چیست، قرآن چه چیزی را می گوید. و الا شخصیت پیغمبر مکرم اسلام به گونه عمل کرد عزیزان که افروخت به روشنایی و رونق چراغ قرآن با عمل کرد ثابت و راسخ پیش. اون شخصیتی که از روز اول کتاب رو بهش دادن لبخند به صورت امت زد، تا پایان عمر در اون لحظات حساس عمر با اون فرتوتی ظاهری که رسول خدا پیدا کرده است، باز بر فراز مسجد بر منبر می نشیند و می گوید ایها الناس، اگر کسی بر من رسول خدا حقی دارد بیاید و من را قصاص کند، تا سوادت ابن قیس برخیزد و بخواهد پیغمبر را قصاص کند. انسانی که از اول قدرت تا پایان قدرت به این شیوه عمل می کند، سخن او هیچ تناقض و تعارضی ندارد، او یک پارچه و یک دست سخن می گوید. بنابراین باید ببینید این که کل قرآن محکم است، کل قرآن متشابه است، بعض از آن محکم است، بعض از آن متشابه است، مراد چیست. اولا این که فرمود کتاب احکمت آیاته، تمام آیات قرآن احکام دارد. این احکام به این معناست که مجموعه آیات قرآن کریم و مجموعه اون که در قرآن شریف نازل شده است، تمام اینها در اصل یه حالت وابستگی و استحکام و ادغامی داشته است. بگیرید هنگامی که بین یه شیء اجزای یه شیء فاصله مولکول‌ها و اتم‌ها کم شود، اونگاه اون پیوستگی و انسجام و اتحاد بین یک شیء دیده می شود. هر مقداری که پرس قوی‌تر باشد و این فلز رو بیشتر فشرده کند، مقاومت اون در قبال هوا، فرسایش، استحکام بالاتر می رود. اگر بناس این فلز به عنوان بدنه یه هواپیما استفاده شود، باید اون پرسی بر اون بیاید، اون فشاری بر اون آید که تحمل اون فرسایش هوا را و اون طبقات مختلف جو رو داشته باشد. این در نهایت احکام می شود، استحکام لازم رو می یابد. قرآن تمام اون احکام دارد، یعنی تمام اون فشرده است، یک کلمه است. قبل از اون که این قرآن نازل شود بر انسانها و بر فضای عالم وجود و هستی، تمام این 6232 آیه، تمام این 700,000 حرف و تمام این مجموعه کلمات قرآن کریم، اینها یک کلمه بیش نیست و تمام اینها قال الله تبارک و تعالی در ذات الهی، در سخن الهی، در کلام الهی است و یه حدیث واحد بیش نیست، یک حالت احکام دارد. اونگاه فصلت، خداوند اون کلام خود را باز می کند و مطرح می کند. در عالم انسانی ببینید با هزاران مرتبه تنزل و تنزیل عرض می کنم، یه انسانی که تسلط در یه موضوع دارد، تا زمانی که لب بسته است و سخن نگفته است، این لب بسته است، تمام مطالب درون اون نهفته شده است، حال می گوید در این کلمه سخن بگو، لب باز می کند، یک ساعت می گوید سخن محکم قوی مستدن. این مطالب احکام داشت، حال تفصیل یافت، اجمال داشت، حال تفسیر یافت و چنین مطرح می شود و دیگران استفاده می کنند. قرآن ابتداعاً تمام مطالب آن احکمت، آنگاه فصلت. پس مراد از محکم بودن کل قرآن کریم یعنی تمام این مطالب یک پیوستگی، فشردگی و یک اجمالی را در نزد خداوند سبحان داشت، آنگاه برای بشر به مقام تفسیر و به مقام گستردگی رسید. این احکام کل قرآن. از اون طرف تمام قرآن متشابه است. اون متشابه خیلی نیست که اینجا امشب خدمتتون خواهیم گفت. وقتی میگوییم کل قرآن کریم متشابه است، متشابه از همون ماده شباهت و شبیه میآید. یعنی بین تمام قرآن کریم یه شباهت کلی وجود دارد. اگر یک سوره بقره 286 آیه دارید با یک سوره 3 آیه‌ای بلعصر کاملا تشابه دارد. اینها مانند یه مثلثی هستند که میگویید از لا آن متشابه است با آن مثلث. نیاز ندارد که متصابل از لا باشد. متشابه از لا که باشد یک شباهت نسبی بین کل مجموعه از لا این به آن وجود دارد. قرآن یک تشابه موافقی بین تمام اجزاء آن وجود دارد. بسم الله الرحمن الرحیم او را که میگویید با آیات عذاب اون که میگویید تناسب دارد. سوره حمد آن را که میگویید با مجموعه سور کبال قرآن کریم تناسب دارد. یک تشابه و تناسب ذاتی و حقیقی در بین تمام اجزاء قرآن کریم وجود دارد که دیگه الان من در صدد تشریح و تبیین این نیستم. این سخن بگذار تا وقتی دیگر. این میشه تشابه کلی قرآن کریم. اما اون که امشب در صدد بیان آن هستیم و اون که خداوند سبحان در اینجا میگوید این است که آیات قرآن کریم عزیزان و مخاطبان قرآن یک دست نیستن. پاره از آیات قرآن کریم یه حالت صلابت و استحکام بیشتری دارد. حالا نه این که بقیه آیات ندارد. الان روشن می شود نظر بارکتون. فرمود این آیات قرآن کریم منها آیات و محکمات. بعض از این آیات است که محکمات است. سریعا خداوند سبحان برای که هیچ ذهنیت ایجاد نشود سریع تفسیر کرد این محکمات را. فرمود هنه ام الکتاب. این آیات محکمات آیاتی است که ام الکتاب است. اینها ام الکتاب است. کتاب خود قرآن. ام یعنی مادر. این تعریف به ام الکتاب به این که محکمات اون آیاتی است که مادر کتاب و مادر احکام قرآن است بسیار تعریف زیبا و تفسیر جامعی است که محکمات قرآن کریم رو سریعا به مخاطبان قرآن معرفی می کند. واژه مادر را بگیرید. گاه محضر بارک عزیزان به مناسبتی بود در سوره هم بود یا جای دیگری بیشتر روی اون عنوان تأکید کردیم. کلمه مادر رو در استعمالات پارسی اون یا ام معادل عربی اون رو هنگامی که در استعمالات عرب می دیدید یه زیبایی و یه فراگیری عجیبی در این واژه وجود دارد که الاسماء تنزل من السماء. مشخص است که خداوند این اسم را که برای مادر برگزیده است کلمه امرا هزاران حکمت در آن بوده است که این اسم برای این موجود با شرافت، برای این موجود با عظمت و برای این تابلوی زیبای خلقت و آفرینش انتخاب شده است. کلمه ام شایسته و نایق مادر است. نتیجه میده کلمه مادر و ام رو اخیراً از خانواده بیرون کشیدن. در این سالهای اخیر و استعمالات بیشتر امروز در مسائل اجتماعی هم میبینید که یک اصطلاحاتی از کلمه ام و مادر استفاده شده است. مثلا فرض کنید در نظام بانکی متداول امروز دنیا در کشور خود ما بقیه نظام‌های بانکی دنیا پیشبینی کردن که برهان ممکن است پاره از بانک‌ها یه زمانی نیاز به تصدیق داشته باشند، یه زمانی بودجه فراوان داشته باشند، یه نظام هماهنگی باشد، یه واحدی باید باشد که بین جمیع بانک‌ها یه ایجاب اتحاد و هماهنگی و یه دستی بکند در بعض از سیاست‌های بانکی و مالی. نظام یه بانکی به عنوان بانک مادر، به عنوان مادر بانک در تمام سیستم‌های اقتصادی بانکداری دنیا پیشبینی می‌شود که در کشور ما نام آن بانک مرکزی است. اگر اضافه‌ای دارند بانک‌ها باید به خزانه بانک مرکزی بریزند. اگر کم دارند و کسری دارند دم عید می‌خواهند بدهند به هر حال مشتری‌هاشون خجالت زده مشتری‌ها بشوند، باید بالا اون چه شده است بانک مرکزی اسکناس هم چاپ کند به دست شعب خیش بدهد، به دست دیگر بانک‌ها بدهد تا اینها را مقابل مردم قرار ندهد. بانک مرکزی مادر بانک هاست. یه چنین حرفی دارد. یعنی سیاست دیگر بانک ها را چه تعیین می کند؟ در مشکلات دیگر بانک ها چه کسی به کمکشون می آید؟ بانک مرکزی به کمک می آید. اینو در صنعت به کار می برند. میگن در صنعت با یه صنعتی داریم که اون صنعت مادر است. صنعت مادر چیست؟ صنعت فولاد است. هنگامی که صنعت فولاد در یه مملکتی قوی و قدرتمند است، اصل صنعت در اون مملکت پایه میگیرد و قدرت می‌یابد. لذا به اون صنعت مادر میگن. این مشکلات بخش‌های دیگر صنعت
به وسیله صنعت فولاد تا حدی حل می شود. برای اینکه ذهن مبارک بعض از عزیزان قدیمی محفل نیز روشن است، خب در گذشته انگامی که این بحث قنایی و قنات ساختن و برها چاه های قنات گذشته بود، انگامی که این پشته های قنات و این چاه های قنات رو یکی بعد از دیگری حفظ می کردن، می رسیدن به اون قنات نهایی، به اون چاه آخر که از اونجا آبدلی اصلی این قنات شروع می شد. سرمنشه اصلی و مظهر اصلی اونجا بود، اون رو مادر چاه می گفتن. اون مادر چاه این سلسله قنات بود که تمام مشکلات این چاه ها به دست اون چاه اصلی حل می شد. خود کلمه مادر می دونید که یه اصطلاحات اینچنینیه به اصطلاح اجتماعی هم پیدا کرده است. همین نقش رو مادر در خانواده داره. یعنی ملاحظه می فرمایید اون کسی که در خانواده محل اجتماع است، اون کسی که در خانواده همه رو جمع می کند پیرامون خودش، مادر است. مادر یه نقش اتحادیه در خانواده دارد، سنگ صبور اعضای خانواده است. اگر فرزندان مشکلی دارن، مشورتی دارن، دینا اگر به پدر بگوین که پدر اگر ضعیف القلب باشد دستش بر قلبش میگیره دیگه مشکلاتش بگوین، یا اگر احیانا قوی القلب باشد یه سری تکان میداد میگه حالا شما رو به خدا کردید، خداوند انشاءالله کار شما رو اصلاح کند. اما اینا وقتی مشکلات رو با مادر در میان میگذارن، با یه تعلمی، با یه عاطفه، با یه احساسی آرامشی در قلب اینها ایجاد میکنن، یه حالت سکونتی در دل فرزندان خیش ایجاد میکنن. اگر هر کسی از سوی غمی دارد، باز این سینه سینای مادر است، سنگ صبور مادر که میتواند تحمل مشکلات فرزندان بکند و به گونه یاری و کمکی برای فرزندانش داشته باشد. این حقیقتی است که خداوند به وجود مادر داده است و نام و ام بدین جهت به این موجود با عظمت و بدین موجود با محبت و عاطفه خداوند سبحان این نام رو براش قرار داده است. این رو عرض کردم که کلمه ام رو یه قدر بیشتر بدانیم. فرمود محکمات قرآن هن ام الکتاب. محکمات قرآن اون آیاتی است که مادر دیگر آیات است. به تمام این معانی که عرض کردم، یعنی در قرآن یه آیاتی وجود دارد که شما وقتی که می‌خواهید دیگر آیات قرآن را بفهمید، برای فهم دیگر آیات و برای حل مشکلتون در دیگر آیات قرآن به کجا مراجعه می‌کنید؟ به اون آیات شما رو یک مراجعه می‌کنید. اون آیات را محکمات می‌گویند. اونها ام الکتاب است. شما در قرآن بعضن به بعض از آیات برخورد می‌کنید که ممکن است مقدار شما را بترساند. ممکن است یه مقدار شما متوجه فهم دقیق این آیات قرآن نشدید. به عنوان مثال عرض می کنم، ده ها نمونه این چنینی در قرآن چنین داریم. به عنوان یه مثال عرض می کنم، شما یه مرتبه به قرآن نگاه می کنید، می بینید در ترسیم ذات با عظمت خداوند سبحان، خداوند سبحان می گوید که ید الله فوق ایدیهم، دست خداوند برترین دست هاست. یه قدری آیات را برق می زنید، می بینید که خداوند می گوید که این کار را انجام بدهید، این به عین الله هست، این به چشم خدا هست، دست خدا بالاترین دست هست، چشم خدا شما را می نگرد. در فردای قیامت ازدی از انسان ها می گوید ای وای حسرت بران که ما در جنب الله از دست دادیم. خدا جنب دارد، چشم دارد، پهلو دارد، دست دارد. فردای قیامت صورت خدا را می بینند، وجوه هم یوم از ناظره الی ربها ناظره، به سیمای خدا نگاه می کنند. ها که نگاه کردیم به مجموع آیات قرآن کریم، یه مرتبه دیدیم یه چهره مقابل ماست که دستی دارد، پایی دارد، چشمی دارد، قدی دارد، پهلویی دارد. نعوذ بالله، آیا چهره ای که از خداوند سبحان در قرآن کریم تذکیر می شود چنین آمدی است؟ آیا ذات علی اعلی چنین موجودی است که به گزارش قرآن دیگه ظاهر آیات قرآن میگوید دست دارد خدا، ید الله دارد؟ آیا چنین است یا چنین نیست؟ به مجرد اینکه این ابهام در ذهن ما و شما می آید، سریعاً ام الکتاب به کمکمون میاد، میگه بیایید به من مراجعه کنید، من مشکل شما را حل میکنم در قرآن کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. محکمترین محکمات قرآن کریم مقابل شماست. قل هو الله احد، بگو خداوند سبحان احد است. بگو لیس کمثله شیء، او ذاتی است که یکتا و بی همتاست. اگر بنا باشد خداوند سبحان دست داشته باشد، 6 میلیارد انسان روی زمین امروز دست دارند، دیگه خدا احد نمیشه. اگر بنا باشد خداوند سبحان چشم داشته باشد، 6 میلیارد انسان امروز روی زمین چشم دارند، دیگه خدا احد نخواهد بود. به برکت قل هو الله احد شما میفهمید مراد از ید یعنی قدرت. میگیم فلان کس در این ماجرا ید طبیبی دارد، یعنی قدرت زیادی دارد. میگیم فلان کس چشم ماست تو این جماعت، یعنی چی؟ یعنی اطلاعات برای ما میآورد. در گذشته به جواسیس، به جاسوس ها عین میگفتن. عین یعنی جاسوس، عین الله یعنی اطلاعات واسه الهی، خداوند اطلاعات کامل دارد. فرض کنید بقیه وجه الله اگر گفته می شود اونجا که تجلی خداوند سبحان دیده می شود با قل هو الله احد که به عنوان محکم قرآن معرفی می شود، این شبهات برداشته می شه و مشخص می شود که مراد از این ظواهر قرآن کریم چیست. این بخش از آیات را عزیزان محکمات قرآن می گوید. اون آیاتی که شما هر جا در قرآن گیر کردید به برکت اون آیات میرید سراغ به هر حال مشکلات خودتون و به وسیله این آیات مشکلات را حل میکنید. در عرف قرآن کریم به اینها محکمات میگویند. فرمود منه آیات محکمات هنه ام الکتاب. این آیات محکمات زیبنا حل مشکلات قرآن است. اینها آیات دیگر قرآن رو تفسیر میکنند، تبیین میکنند و مراد اون روشن میکنند. و اخر متشابهات. و بخش دیگری در قرآن وجود دارد که اینها آیات متشابه قرآن کریم است. یعنی که متشابه در اینجا و در نقطه مقابل محکمات. آیا مراد از متشابه یعنی اینها معناشون مشتبه است برای ما، ما معنا را درست نمیفهمیم، یا اینکه ما معنا را میفهمیم لفظ است و آیه قرآن و دارای معناست اما مصادیق شما درست متوجه نشدیم؟ استدعا میکنم خوب توجه بفرمایید. این آیات یکی از این آیه یکی از آیاتی است که اگر بخواد حق این آیه ادا بشه و درست بحث بشه و زیربنای اختلافاتی که بین مفسرین شیعی و سنی در این آیه وجود دارد حتی مطرح بشه، خودش یه ماه رمضان است. بنده میخوام یه شبه این بحث رو بگم و رد چند نظر و بارکتون. اون تشابهی که در اینجا معرفی میشود آیا تشابه لفظیش، یعنی لفظش رو نمیفهمن متشابه برای ما، یا نه لفظش معلومه اما مصادیقش مشخص نیست؟ جمعی شکسته خوانند، جمعی نشسته خوانند، مراد کدام یک است؟ حال عرض میکنیم پاره از آیات قرآن فی الجمله بدانیم تشابه دارند و آخر متشابه هم. فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اما اونها که در دلهاشون زیغ است، فیتبعون ما تشابه منه، اونها که در دلهاشون زیغ است میروند دنبال آیات متشابه، به محکمات کاری ندارن، از طریق آیات متشابه یه انگیزه هایی دارن، یه خواسته هایی را میخواهند در جامعه تامین کنن و به دنبال اون فکرن، بررسی خواهد شد. فرمود اما اون کسانی که در دلهای اینها زیغ است، قلوب که یعنی جان و روح، کلمه زیغ با رزه اینجا، زیغ به این معنا در لغت هنگامی که نگاه میکنیم به معنی اعوجاج، انحراف و کجیست. اونهایی که کج دلند، اونهایی که در دلشون استقامت نیست، اینها دنبال متشابهات میگردند. اما اجازه بفرمایید این معنای زیغ رو یه قدری ملموسترش کنیم با توجه به اون آیه شریفه ای که در خصوصیات وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی در ابتدا سوره شریفه نجم و نجم اذا هوا ما زل صاحبكم و ما غوا، اونجا ما زاغ البصر و ما تقا، میرسیم تا اونجا که چشم پیغمبر، ما زاغ البصر چشم نبی مکرم اسلام وقتی که رسید به اون مقامات شامت ملکوتی، وقتی که پا میگذارد به اونجا که فکان قاب قوسین او ادنا بین او و حضرت باری تعالی حجاب برداشته میشود، اونجا نه چشم پیغمبر زیغ داشت نه چشم پیغمبر طغیان داشت. یعنی چه؟ طغیان یعنی از حد گذشتن، طغیان یعنی چیزی را بیش از اندازه خود دیدن. طغیان البصر، اگر چشمی طغیان دارد یعنی بزرگ بینه. اگر ما یک را دو میبینیم خیشتن را بزرگ پنداری، به تعبیر سعدی راست گوید، راست گویند یک دو بیند لوچ. اگر یه انسانی است که خیلی خودش رو بزرگ میکنند، بزرگ میبیند، در چشم خودش خیلی بزرگه، این طغیان البصر دارد، این چشمش به اصطلاح افراطی است، بزرگ بین است، یه چنین حالتی در وجود او نقطه شده است. نقطه مقابل طغیان البصر چیست؟ نقطه مقابل طغیان البصر ازاحت البصر است. یعنی گاه ممکن انسان یه چیزی رو خیلی بزرگ ببیند، گاه ممکن انسان چیزی رو خیلی کوچک ببیند، خیلی در نظر او، گاه چشم انسان اونچنان است که بیش از اندازه در او چیز وارد شده است، خیلی بزرگ آمده است در نظر، اما گاه چشم انسان به گونه ای است که اصلا واقعیت ها را نمی‌بیند، اونچنان گویا چشم را بسته است که هیچ حقیقتی وارد چشم نمیشه. این چشم میشه زاغ البصر. وقتی که چشم کاملا بسته است هیچ نوری تو چشم نمیاد، هیچ بینایی درستی نیست، این چشم ازاغه دارد. به بیان دیگر میتوان گفت ازاغه تفرید است، طغیان افراد است. به این معنا اگر خوب تأمل داشته باشید فرمود و اما الذین فی قلوبهم زیغ، اون کسانی که دلهاشون زیق داره، اینها تنگ است. اون کسانی که نوری در دلهای اینها نتابیده است. اون کسانی که دلهای اینها محدودیت دارد و به گزارش دیگر آیات قرآن کریم بر دلهای اینها رینه، زنگاره، قباره، ختم الله علی قلوبهم. اونها که چنین دلهایی دارن فیتبعون ما تشابه منه، اینا میدونن دنبال چی؟ میدونن دنبال این متشابهات قرآن، این آیه، اون آیه، این آیه. برای چی؟ چرا این کارو دارن میکنن دینها؟ ابتغاء الفتنه. اینها دنبال آنن که بتوانن فتنه یا از خود قرآن پیدا کنن. کلمه فتنه 9 معنا، 10 معنا در قرآن داره. چون معنایی که اینجاست خسته نکنم ذهن مبارک آیان عزیزان را و مراد این آیه شریفه است. یه معنای فتنه در قرآن به معنای بازگرداندن از دین است، جلوگیری از دینداری است، متدینان را از دین بازگرداندن است. اینو فتنه میگن در قرآن. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، اون کسانی که فتنه میکنند اهل ایمان را، مؤمنین و مؤمنات را، تا از دین خدا برگردانند، خداوند لعنتشون میکند چنین جماعتی را. شاید حتی بعض از مفسرین معتقدند این آیه شریفه که آیان گاهی میخونید سری تکان میدهید، المال و البنون فتنة الحیاة الدنیا، گاهی این جمله را هم بعضی ها معتقدند چنین معنایی دارد که در مواردی ممکن است المال و البنون فتنة، یعنی مال و فرزند موجب آن میشود که انسان برگردد از دین خدا. راه دین رو برای انسان سد میکنه گاه مال و فرزند، گاه یه فرزند. همان گونه که محضر و بارک عزیزان مکرر گفته ای، به دنیا می آید مسیر زندگی صحابی پیغمبر رو عوض میکنه. یه فرزند میاد تو خانه کسی که شمشیر او در راه اسلام از برترین شمشیرها بوده است، به دنیا میاد اما کشیده میشود به طرف خالجان، به سوی تبلیغات خالجان میاد و کارش به اونجا میکشد که پدر رو مقابل اسدالله و غالب علی ابن ابی طالب به فاصله چند ماه پیش از حکومت علی نگذاشته است علم میکند و ماجرای خونبار جمل را به پا میکند که فتنه انگیز اصلی جمل و علت اون که زبیر به میدان علی ابن ابی طالب میآید عبدالله زبیر است، پسر زبیر است که پدر رو مقابل علی علم میکند. همان گونه که خود حضرت فرمود زبیر با ما بود تا زمانی که فرزندش عبدالله سری در سرها در نیاورده بود. هنگامی که عبدالله به صحنه آمد مسیر پدر را از ما جدا کرد. گاه مال و فرزند اینطور میشن، فتنه میشن. خدای ناکرده انسان رو در مسیر دینداری و خداداری و معرفت متاسفانه سست میکنن، بر میگردونن، سخت میشن، نعوذ بالله منها. فتنه معناش این است، این کسایی که میآیند چه میکنن؟ این کسانی که در دلهاشون انحراف است، اینها که دلهای زیری دارند، قمار بر دل دارند، دنبال آیات متشابه قرآنند، به لحاظ این که ابتغاء الفتنه، اینا که وصفشون خیر نیست، اینا وصفشون شر، اینا میخوان مردم رو با آیات قرآن از دین بر، اینا میخوان شبهه در مفاهیم قرآن ایجاد کنن. میگن عجب اینطور است که قرآن میگوید؟ پس چرا چنین است؟ خب یه نمونه شرح میکنم خدمت شما. و ابتغاء تعویله، و اینها میخواهند فتنه ایجاد کنند در جامعه، مسلمانان و مؤمنین و علاقمندان به قرآن رو سست کنند با آیات متشابه قرآن، و از سوی دیگر ابتغاء تعویله، و اینها میخوان یه نوع تعویل در قرآن ایجاد کنند. کلمه تعویل رو گاه میشنوید، اون جمله با عظمت از وجود مقدس امیرالمومنین که فرمود رسول خدا بر تنزیل قرآن جنگید و من بر تعویل قرآن میجنگم. خود کلمه تنزیل و تعویل گاه در کنار یک دیگر به کار برده می شود با فرقهایی که دارد. کلمه تعویل از ماده آل می آید. گاهی انسان ها می گن خدای معال کارمون رو خودت ختم به خیلی گردن. معال یعنی مرجع کار، بازگشت کار. خدای ما کار رو شروع کردیم اما نمی دانیم این کار به کجا می رسد. تو خودت می دانیم معال کار را، تو خودت پایان این کار ما را و مرجع نهایی این کار ما را خود ختم به خیر گردان. معال از ماده اول به معنای رجوع و تعبیر یعنی ارجاع، یعنی تبدیل، یعنی چیزی را به چیزی ارجاع دادن. در خود قرآن کریم تعبیر یه مصادیق زیبایی دارد و جالبی دارد. من جمله اشتون نمونش ارز بکنم که بحث روشن‌تر باشد نظرم بارکتون. اولین معنایی که در قرآن با تعویل برخورد کردیم اونجاست که بزرگ مردی از تبار و بزرگان و نبی از فلاوه انبیاء الهی هنرش تعویله. یعنی چی؟ او تعویل را خوب میداند. خدایا علمتنی من تعویل الاحادیث، خدایا علم تعویل به من داده. این چی؟ این جناب یوسف است. سخن از چه میگوید؟ سخن از اینه که یه آقای ملکی خواب دیده است هفت گاو لاغر آمدند، هفت گاو چاق را خوردند. صبح از خواب برخاسته است. آی بگویید بزرگان مملکت، شما که ادعای تعبیر خواب دارید، ما دیشب چنین خوابی را دیدیم، آشفته خاطریم، الان موندیم که این خواب چیست، نگرانی شدیدی دارید، این کار به کجا میرسد، متأثریم از این خواب. گفتم جناب ملک، احساس میکنیم که شما دیشب پر خوردید و این خوابی که دیدید زیر دست است. ما فکر میکنیم که این تعبیر این یعنی که این چیز معنا ندارد. یه مرتبه اون کسی که اونجا نشسته بود، یه مرتبه به خود آمد، ای وای از اسیری کزیاد رفته باشد، دردام مانده باشد، سیاد رفته باشد. 7 سال قبل ما با اسیری هم سلول به هم بند بودیم در زندان. او یک چیزی به ما گفت که همان شد قضی الامر، همان شد که او گفته بود. ما شبی در زندان در خواب دیدیم که به هر حال در دست انگور می فشاریم. آمدیم با اون زندانی بزرگوار گفتیم که فلانی، ما در خواب دیدیم که انگور فشار می دهیم. به ما گفت تو به زودی بر می گردی بادگردان سلطان می شدی، تو به زودی بر می گردی ساوی و ساودر بزن سلطانی می گردی، همان که قبلا بوده ای اعاده حیثیت می شود، پرونده تو پاک می شود، تو را مجدد به صدرت باز می دارد. شب من خواب دیدم، صبح به من گفت تا غروب بلنگوی زندان ما را صدا زد، ابزار ما را دادن، ما رفتیم روز بعد شب تیم سر خدمت. این عجب انسانی بود، ما 7 سال از او به ما یه تذکری داد فلانی. یا صاحبی از سجد، حال که میروی از مظلومیت ما هم برای سلطان بگو. ما عجب فراموش کردیم، ما عجب نامرمتیم، حال برمی سراغ او شاید بتواند برای ما چیزی بگوید. یوسف ایها الصدیق، حال آمده است کنار دیوار با سرفکندگی سر رو آورده است جلو، که جناب یوسف ببخشید ما 7 سال شما را فراموش کردیم، حالا یه خواسته ای داریم، آیا خواسته ای ما را عمل میکنید؟ آیا جواب ما را میدهید؟ خب بگویید کار شما چیست، مطلب شما چیست؟ منم که ما سلطان ما بزرگ ما خوابی این چه میدیده است با اون تشریفات خاصی که جناب یوسف از زندان بیرون آمد و حالا دارد جناب یوسف چه میکند؟ دارد تعبیر خواب میکند. عزیزان تعبیر خواب، تعبیر خواب یعنی چه؟ یعنی ام سلمه صبح برخواست، میزند به زانو شیبه میزند، چی ام سلمه چه خبر شده؟ گفت من کجا، پیغمبر کجا، این خواب دیدم خیلی من را تکان میدهد، میرزن نگرانم چی دیگه ام سلمه، من خواب دیدم یه تیکه از گوشت بدن پیغمبر را انداختن تو دامن من، دارم میرزن و از خواب پریدم. گفتن خب تو که حالا برو از خود پیغمبر سوال کن این حرف را، برو از کسان پیغمبر سوال کن این خواب را، هیچ ارتباطی ام سلمه هنوز با پیغمبر ندارد. اومد سوال کرد، خیلی عذرخواهی میکنم، ببخشید ما یه چنین خوابی را دیدیم و چنین مطلبی را دیدیم. نبی مکرم سری تکان دادن، همدان ام سلمه تو به زودی به همسری من در می آیی، تو به زودی به همسری من در می آیی و یکی از فرزندان من در دامن تو بزرگ می شود. و همان شد که رسول خدا فرمود به زودی به همسری پیغمبر در آمد و وجود مقدس حضرت سید الشهدا علی‌الدوام در دامن بدر بازوی ام سلمه بود، اون پاره بدن پیغمبر که در دامن ام سلمه در خواب افتاد. این چیز اون کسی که الفبای خواب میداند، وقتی که 7 گاو لاغر میبیند و 7 گاو چاق میبیند، یعنی که به من و شما میگویند میگویم دیشب پر خوردید، یک پرس میخوردید به جای 2 پرس اینطور نمیشد. اما به یوسف که میگویند میگه نه، این 7 گاو لاغر یعنی 7 سال قحطی، 7 سال گرسنگی، 7 سال کاستی رزق، و اون 7 سال چاق یعنی 7 سال برکت، 7 سال خیر. اول این 7 سال میاد، بعد اون 7 سال لاغر میاد، اینها رو میبرن میشه 14 سال که در کنار هم یه برکتیست، یه محرومیتیست و باید سیاست گذاری اقتصادی کرد. فکر اون 7 سال بعدی رو این 7 سال کرد، اولویت رو در کشاورزی قرار داد. قوقا میکنند جناب یوسف از یه خواب، این شکلش تعبیر، تعبیر یعنی ارجاع یه زواحلی به یه حقایقی، تطبیق یه چیزها بر چیزهای دیگر، این نامش تعبیر است. در اینجا در قرآن کریم تعبیر به این معنا به کار برده شده است. در جای دیگر داریم خداوند به جمیع ما و شما دستور میدهد، مسلمانها انسانها زنو بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تعبیرا. مسلمانها وقتی میخواید سنجش کنید، معیار سنجشتون در جامعه معیارهای مستقیم درست حسابی باشه. فرقی نمیکنه اگر شما چوب میفروشید معیار داره، اگر درد میفروشید باید مقیاستون مقیاس مستقیم باشه، اگر شما به کسی در جامعه احترام میذارید باید بر اساس معیارهای درست باشد، بر اساس معیارهای موهوم و خیالی و تصوری کسی رو بزرگ نکنید، بر خلاف معیارهای حقیقی به کسی احترام نگذارید، بر خلاف معیارهای حقیقی با هم به دبستان اقتصادی نکنید. ببینید این حرف اگر تو گوش مسلمان باشد، آن مشکلی در جامعه پیش میاد، تمام بدبختی ها رفت میشه،
زنو به قسطاس المستقیم، معادله های اجتماعی و کاریتون با هم بر اساس مستقیم باشد. اگر فصل مشترک بین دو مسلمان مستقیم بودن شد و راستی و صحت عمل شد، چه مشکلی جانب را در پیش می آید؟ ذالک خیرون لکم، این برای دنیاتونم خیره، برای عقوبتونم خیر است. و احسن و تعویلا، اینجا به اون پایان امر و به ارجاع کار به اون پایان و نتیجه پایانی تعویل گفته می شود. فرمود و به تقاع تعویله، این کسانی که دلشون بیمار است دنبال متشابهات قرآن هستن تا مردم را از دینشون سوس کنن و دنبال اینن که این آیات را با یه چیزهایی تطبیق بدن و اونگاه مشکلات و فکری برای جامعه درست کنن. حالا به لحاظ این که بیشتر معنای تعویل رو بدانیم، یه مستاقش رو عرض میکنم و ادامه آیه شریفه رو محضر مبارک تو میخواییم تمومش کنیم دیگه، بس تمام باشد امشب. حالا این که ما در قرآن کریم تعبیر داریم، الان ادامه آیه میبینید، و ما یعلم تعبیره الا الله و الراسخون فی العلم، نمیداند تعبیر قرآن را، و ما یعلم تعبیره، نمیداند تعبیر قرآن را الا الله، مگر خداوند. تعبیر آیات قرآن و تعبیر متشابهات قرآن و تعبیر محکمات قرآن، اینها رو خدا میداند. ذات حق که آفریدگار است و در قالب این الفاظ کلام خودش رو فرستاده است، اون تعبیر انطباق و تطبیق این آیات را او می داند. این زمانی اومدن در محضر بعض از معصومین در نور الثقلین در برهان مکرر این حدیث در ذیل همین آیات سوال کردن، آقا خدا گفته است الف لام میم غلبت روم، غلبت روم، روم مغلوب شد، و هم من بعد غلب فی ادن الارض، در فلانجا، و هم من بعد غلبهم سیغلبون، اینها بعد از مغلوبیتشون باز غالب میشنن. لله الامر، خدا میداند، کار دست خداست. این چیز مراد فرمودن این از تعلیلات قرآن است و تعلیل این را نمیداند مگر خدا و راسخون فی العلم، و اون کسانی که راسخ در علم هست. یه موارد این چنینی که در قرآن مطلبی گفته شده است عزیزان، اما انطباق و تطبیق اون کجا روم پیروز میشن؟ آیا این پیروزی روم بر ایران یا ایران بر روم چیه؟ کجاست؟ اینها تعبیر قرآن است. و تعبیر قرآن یه باب گسترده ای دارد، باب بسیار گسترده ای دارد. گاه بعض از اسرار بنده اجتناب کرده از اینکه ذوقی چیزی گاه در باب تفسیر قرآن محضر بارک عزیزان بگم، و نعوذ بالله منها. والله از بعض از آیات قرآن کریم که از برکت نورانیت ذات مقدسه اهل بیت عصمت طهارت یه رشهاتی تابیده شده و پیچیده شده، بعد تعبیر قرآن رو اونجا یه کمی انسان متوجه میشه، یه کمی متوجه میشه انسان که اینا دارن چی میگن. در ذیل این آیه الله نور السماوات و الارض مثل نوره که مشکات، تا پایان آیه بعد یه گوشه هایی از تعبیر اون به صاحب این قبر مبارک وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر، حضرت صاحب الحجاج علیه السلام و پدر بزرگوار و پدر بزرگوارشون در این حدیث مستقل به گوشه های از تعلیل این آیه شریفه نور اشاره میکنن و مطلب را باز کن که حالا نمیشه خیلی وارد بحث شد و وارد سخن شد. یه اسرار پیچیده ای را در پس آیات قرآن کریم که اون نیست کار کسی مگر ولا یعلم و ما یعلم تعبیره الا الله، خدا میداند تعبیر آیات قرآن کریم را و راسخون فی العلم. ما واو را واو استیناف نمیدانیم، اینجا واو عطف است و راسخون رز وقتش هم درست نمیدانیم. و راسخون فی العلم، خدا میداند و راسخون فی العلم میداند. راسخ میگن این خوب تو دل شما رسوخ کرد یا نه، آیا این خوب رسوخ کرده است یا نه، این خوب تصدیق شده است یا نه. به درخت خرما در کلام عرب میگوین راسخات، به لحاظ این که این درخت خوب ریشه فرو میکنند در خاک، به لحاظ این که این درخت با اون سربلندی و سرفرازی و جباریتی که دارد استوار و محکم است، فرو میرود در اونجا ریشه در خاک فرو میکنند، نخل امید، نخل بلند. به اون میگویند راسخات، رسوخ اون فرو رفتن و تثبیت و تمرکز است. و راسخون فی العلم، اونها که فرو رفتن در علم، اونها که تمام وجودشون رو علم و دانش گرفته است، اونها که تمام وجودشون نورانیت علم است، اینها میدانند تعبیر خدا را، تعبیر آیات خدا را. و راسخون فی العلم، بعد این راسخون فی العلم یقولون، میگویند خدای من آمنا به، خدای ما ایمان آوردیم به آیات تو، کلون من عند ربنا،
چه محکم و اون چه متشابه و اون هیچ فرقی ندارد. خدای اینها همه نزد توست، همه برای سعادت بشر است. محکم به کمک متشابه می آید، متشابه در خدمت محکم قرار می گیرد و در این که متشابه وجود دارد حکمت های تو وجود دارد. و ما یذکر الا اولو الالباب. اما این حقیقت را، این که چنین نقطه ای وجود دارد، رسیدن به این مشکل است. ما یذکر الا اولو الالباب، متذکر این معنا نمی شوند مگر اولو الالباب، اون کسانی که دارای لبند. لب اون مغز و اون دیگه مرکز یه چیز را میگویند. عقل غیر لب است عزیزان. خیلی از انسان ها اولول عقول هم دارای عقل هم اما لب ندارن. لب و اولول الباب با اون کسانی میگویند که عقل اینها از همه چیز آزاد است. اون کسانی که عقلشون اسیر هوا نیست، اسیر حرص نیست، اسیر طمع نیست، اسیر خط و خال و چشم و نگار نیست. اون کسانی که عقل آزاد دارند، اون کسانی که عقل مستقل دارند، اون کسانی که عقل ناب دارند، به تعبیر آمانوئل کانت خرد ناب، سنجش خرد ناب، اون کتاب معروف را دارد. اون کسانی که اون حالت ناب بودن در تفکر را دارن، اونها اولول الباب. این مطلب سنگینه و ما یذکروا الا اولول الباب، این را متوجه نمیشد مگر اولول الباب. حالا این که بعد میاد در آیات شریفه قرآن از قدم گوشی بگم سخن رو ببندم محضر بارکتون، میان این مدام از پیغمبر سوال میکنن که خب یا رسول الله شما میگویی قیامت 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 که پدیده ای زمان دارد مکان دارد، ما از خیلی مکان آن گذشتیم، قبول داریم جان کدام قیامت بپا میکنن. حداقل زمانش به ما بگو، حداقل زمانش به ما بگو. اسال اون که اهل ساعت دینیان مرساها قل علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. هی سوال میکنن پیغمبر، اینها هی سوال میکنن که تعویل این قیامت چیه. در خود قرآن تصریح دارد و ینظرون، اینها نظر دارند به تعویل قیامت. بگو نگران نباشید، میاد یوم یعطی تعویله، میاد تعویل قیامت. یعنی چی؟ اینا دنبال چی هستن؟ اینا از باب این که میخوان خدشه در باب زمان قیامت رو کنن، اینو قرآن انگشت بر تعویل قیامت نهادن میگذارد. بعد پاسخ میدهد که میاد تعویل قیامت، یعنی انطباق قیامت بر اون واحد زمانی که خداوند سبحان میخواهد میآید و علم این تعویل در نزد خداست و خدا میداند و اگر بخواهد خدا به کسی این علم را بدهد، و الا این دانش نیست که کسی بتواند به ظاهر به این تعویل و به این انطباق و به این بعد زمانی قیامت پا بگذارد. اما هی میان سوال میکنه یاس دیگه پیغمبر رو به تنگ آورده. چی سوال میکنه؟ یه لحظه یه کلمه بگم خودم خلاص کنم به تعبیر ما، و من مسئول به اعلم من السائل. اینقدر سوال میکنید، من از شما بیشتر چیزی نمیدانم در این باب، من از شما بیشتر در زمان قیامت چیزی نمیدانم. چرا زیاد میکنید این مقدار؟ من بگویم صد سال شما چی میگی؟ بعد حالا بعد اینجا بحثی پیش میاد که اصلا به لحاظ اینکه خدا میداند اجتناب میکنم از بعض از خصوصیات، به الا اینکه تعیین خود بعض از سالها از خود آیات قرآن در سوره حج، در سوره فصلت، در چند سوره قرآن، در سوره معارج، فرزی 50,000 سال، هر روزی معادل با 50,000 سال، یه نکاتی از اینجا میشه گفت و بیرون کشید و استفاده کرد. تعیین بعض از ادوار زمان کرد، اشاره به تعیین ادوار سالهای قمری کرد. یه نکاتی که خب بعضی ها که خب زمینه کاری بیشتری در قرآن داشتن، یه گامهایی را در این زمینه برداشتن، اون هم در ظلال کلام معصوم علیه الصلاة والسلام که به یه گوشه هایی از تعبیل در پناه کلام ائمه علیه الصلاة والسلام گام نهادند و در اون مرزها قدم برداشتند که طبیعی است ما یذکر الا اولو الالباب. پس در مجموع فرمود قرآن دارای دو گونه آیات است، آیات محکم دارد، آیات متشابه دارد. اون کسانی که دلهای گمراه دارند، اون کسانی که دلشون اضافه دارد، زیغ دارد، نورانیت کامل ندارد، اینها دنبال متشابه قرآن رو میگیرن، بگیرن، اشکالی ندارن، خیلی هم خوب است، جاذبه دارد، لذت دارد، اما اینا هدفشون خیر نیست. اینها میخواهند از تشابهات قرآن ایراد بر قرآن بگیرن، اینها میخواهند دل مؤمنین رو به قرآن سوس کنن و میخواهند از باب فضولی در تعبیر کلام الهی یه چیزی رو بسازند که موجب بی ایمانی مردم باشد. بدونید به تعبیر چنین جماعتی اعتقاد نکنید، نمیدانند تعبیر قرآن را مگر خدا، تطبیق قرآن را بر مصادیق مگر خدا و راسخون فی العلم. و
بعد در مزامین احادیث محکم و استوار اصلا نیاز به حدیث هم ندارد، چون ما نداریم کسی دیگه که راسخون فی العلم باشد. بارها در احادیث داریم که وجود مقدسه معصومین علیه السلام و نحن راسخون فی العلم، ما خاندان هستیم که راسخون در علم، ما خاندان هستیم که رسوخ در علم داریم، ما خاندانیم که با پستان مادر علم را نوشیده ایم، ما هستیم که در تمام وجود ما خداوند سبحان تجلی کرده است و اسرار قرآن را درون سینه ما خاندان قرار داده است. الراسخون فی العلم امیر المؤمنین و فرزندان گرانقدر او هستند که دانش آموختگان مکتب نبی مکرم اسلام می باشند. خب به دنبال این وقتی که این آیه مطرح میشه، بعد یه دعایی گفته میشه که شما مؤمنین، این هم از زبان همون راسخون فی العلم گفته میشه که شما مؤمنین و متدینین نوعا توجه دارید و در قنوت نمازتون همگاه میگویید که ربنا لا تزغ قلوبنا، خدای اونها که زیغ دارن و مشکلات را دارن، پس ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب، ربنا انک جامع الناس لیوم، که انشاءالله این آیات و اون دعا رو و مضمون آیه بعدی رو محضر مبارک عزیزان فردا شب سمت مبارکتون خواهیم رساند. من دو سعی کردم در بحث این شب خیلی بعد از جزئیات و لطائفی که میشد در زیل این آیه بیشتر وارد شد، به لحاظ اینکه دشوار بر ذهن مبارک عزیزان نباشد مطرح نکنم، کلیاتی رو مطرح کردم که بحث رو بتوانم یک شبه محضر مبارکتون تقدیم بدارم. صلوات اینا بفرمایید. خب در این چند دقیقه پایانی وعده کردیم محضر مبارکتون که یک ترجمه داشته باشین چند دقیقه یا هر شب از یکی از ادعیه نورانی وجود مقدس سید الساجدین و یکی از دعاهای صحیفه کامله سجادیه. خب ماه ماه دعاست و ماه توجه، خصوصا دعایی که در شأن این ماه هست، بکان من دعایه علیه السلام اذا دخل شهر رمضان. این دعای حضرت دعاییست که در ورود رمضان اول ماه رمضان حضرت این دعا رو مکرر میخواندن، خواندن این روزها و این شبهای ما این دعا رو حضرت سجاد مکرر میخواندن. دعا اینطور آغاز میشوند: الحمد لله الذی هدانا لحمده و جعلنا من اهله، سپاس آن خدایی را که ما را راه نمایی کرد به سوی حمد، به سوی حمد خداوند سبحان گام برداشتن هیچ راهی ندارد مگر خود خدا، هیچ کسی از پیش خودش نمیتواند به حمد برسد، به حمد رسیدن فقط از ممر عنایت الهی ممکن است، از هیچ راه دیگری کسی به حمد نمیرسد. و جعل ما من اهل، سپاس خدای را که ما را از اهل حمد خودش قرار داد، لنکون به احسانه من الشاکرین، تا آن که ما برای احسان خداوند شاکر باشیم، و لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین، تا باز خداوند ما را بر اساس شکری که داریم جزای نیکوکاران و محسنین رو نیز عطا کند. سلام و علیکم. الحمدلله الذی حبانا بدینه، سپاس اون خدایی را که به ما عزت و آبرو داد به سبب دینش، به سبب دینش خداوند به ما آبرو داد، ما را مسلمانان مؤمنین و متدینین به شریعت نبی مکرم اسلام و قرآن خودش قرار داد و اختصنا به ملته، و سبلنا فی سبل احسانه، سپاس خدایی را که ما رو راه داد و وارد کرد در راه های احسان و نیکویی خودش، لنسلک ها به من نگه الی رضوانه، هم راه رو بر ما وا کرد، ما رو تو راه قرار داد تا از این راه منتهی شود به رضوان و خوشنودی او و رضا او و بهشت. حمد از آن خداییست که چنین با ما عمل کرده است، حمد یتقبل او منا، اون حمدی که امید داریم خدا او را از ما قبول کند، و یا رضا بهی انا، و به سبب این هم خدا از ما خوشنود کرده. تا اونجا این مقدمه رو میگن، از اینجا حضرت وارد رمضان میشه. الحمدلله الذی جعل من تلک السبل شهره شهر رمضان، یکی از اون راه هایی که خدا قرار داد تا از این راه مستقیم مردم به رضوان برسند، از اتوبان هایی که خدا کشید این راه مستقیم به در بهشت، فرمود الذی جعل من تلک السبل، اون خدا قرار داد از این راه ها شهره ماه خودش را شهر رمضان، ماه رمضان را، شهر سیام، ماه سیام را، شهر الاسلام، حضرت سجاد ماه رمضان را شهر الاسلام می نامند، ماه اسلام، شهر تهور، ماه تهور مبالغه در طهارت،
ماه پاکی ها، ماه طهارت ها، ماه دوری از هر ناسزا و زشتی. و شهر تمحیص، تمحیص به معنای ناخالصی چیزی رو گرفتن، خیلی عبارت قشنگی است. تمحیص ناخالصی چیزی رو گرفتن. عده‌ای از انسان‌ها در برزخ تمحیص میشن به تعبیر روایات ما. خداوند این ماه را ماه تمحیص قرار داده است، یعنی در این ماه مردم ناخالصی‌هاشون گرفته میشه، پاک میشن، مطهر میشن، از رمضان پاکیزه بیرون میآیم. به شهر تمحیص، به شهر القیام، شهری است که در این ماه مردم برمیخیزند. الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى الفرقان. ماهی است که خدا در این ماه قرآن را قرار داد، آیات و بینات خودش را قرار داد، فرقان را نازل کرد. فأمام فضیلته علی صاحب شهور، و خداوند کاملا آشکار کرد فضیلت این ماه را بر بقیه ماه ها. به چه دلیل؟ به ما جعل له من المحرمات الموفوره و الفضائل المشهوره. به لحاظ یه حرمت های خاصی که در این ماه قرار داد و یه فضیلت های خاصی که در این ماه قرار داد. فحرم فیه ما احل فی غیره اعظامن و حجر فیه المتاع و المشارب اکرامن. خدا حرام کرد در این ماه یه چیزهایی که در غیر این ماه حلال بود از باب اعظام و عظمت در این ماه. و در این ماه ممنوع کرد خداوند خوردنی ها و نوشیدنی ها را از باب کرامت در این ماه. من به همین مقدارش بسنده می کنم، فرباشه به نامه خواهم داد. همین جمله شوی مختصری عرض کنم بس است. خداوند در این ماه، ببینید شما وقتی که مقابل یه بزرگی استادید روتون می شه آدانس بزنید؟ شما وقتی دارید با یه بزرگواری صحبت می کنید می توانید چوبه بندازید درتون، شکلات کنید درتون بذارید بخورید؟ این خود خوردن در مقام ادب یه نقصه. این که کاری از بزرگان وقتی می نشستن سر سفره استغفار می کردن خدایا مجبورم بخورم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدای اول استغفار می کنم بعد می خورم، این مشکلی هست که از می کنم. این تو رمضان خدا فهمون به خیلی از عارفان، به خیلی از عارفان که در این رمضان شما وقتی که بهتون میگن 12 ساعت لب میبندید نمیخورید، شما یعنی چنده در حضور خداوند سبحانه دارید با خدا صحبت میکنید. مگر نه اینکه میگه که دعا کن فیه مستجاب، نه اینکه شما یعنی میگید رژیم به هم ازا عجیبه. در این دعا حالا انشاءالله این مجموعه میاد بیرون، فکر میکنم انشاءالله فرق بسرده آماده باشد تقدیم محضر مبارک عزیزان میشند. اونجا وقت میگه اینا میخوانند خداوند آیوجی به هم ازا دعو یا لبی هم، اصلا خدا منتظره تا اینا لب باز کنن بگرد لبیک عبدی. در غیر ماها خدا میگوید ما میگوییم لبیک، اما در رمضان خدا منتظره که ما لب باز کنیم او بگوید لبیک. یعنی وقتی میگن نخورید نیاشنید، یعنی شما الان در محضر خدایید، یعنی شما الان پا به بزم قرب نهادید، یعنی شما الان مقابل یار محبوب وجود ایستادید. و یه حضرت این چنین اکرامن خود رمضان رو عزیزان سوال کردن از امام که رمضان لما سمی رمضان، رمضان چرا رمضان داشت، شهر رمضان رمضان میگوند. فهمدن لأنه یرمز و زنوب رمضان به ریگزارهای داغ در کلام عرب رمضان میگوید. المستجی رو به عمدن اند گروبته این کلمستقی سمن رمضان به ناری از در گلمسل های عرب است. رمضان ریگزار یرمز و زنوب، چون رمضان ساعت به ساعت که همینطور میگذنه بر انسان ها هی آب میکند ناخالصی هاشون و ناپاکی هاشون رو، هی اینها رو پاک میکنند. خودتون حس میکنید روز به روز، شب به شب، همینطور که ولو خدا میدنه در محفل قرآن هم پا میذارید، احساس میکنید شب بعد از شب قبل سبکترید. یعنی تکریرن خدا این برکات رو در رمضان قرار داده. امام فرمود رمضان ماهیست مستقیم شما را به بهشت منتهی میکنه. خدایا توفیق بهره برداری از فیوزات رمضان رو به همه ما عطا و کرامت بفرما. ما را از برکات این ماه عظیم بی نصیب مگردان. توفیق بهره برداری از اون که به اولیات در این ماه کرامت کردی به ما نیز عطا بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.